بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خدا را شکر میکنیم که ما را زنده نگه داشت تا یکی از لیالی قدر را درک کردیم. در ایام شهادت مولایمون علیه السلام عزادار او شدیم و انشالله فردا شب که شب قدر بودنش قوی تر است از شب 19 و شب 23 که شب قدر بودن اون از این دو شب گذشته هم بسیار قوی تر است، خدا نعمت حیات رو انشالله به حق امیرالمؤمنین برای همه شیعیان باز انشالله ادامه بده، همه شون را از این لحظه ها از این ساعات بهره‌مند کن. عرض می شود حضورتون، یکی از مباحث مربوط به ولایتمون از این سلسله مباحث امشب مربوط می شود به صحت اعتقاد در تشیع، یعنی ببینیم چگونه باید باشد عقیده یک شیعه و کی به یک نفر شیعه صحیح الاعتقاد و مستقیم الطریقه می شود گفت. این بحث انشالله امشب، البته بحث بسیار مفصلی، ولی من حالا انشالله با اعتماد به فضیلت آقایون با ذکر رؤوس مطالب و سرنخها می گذرم. یعنی موضوع بحث این است که کدام شیعه صحیح الاعتقاد است و صحت اعتقاد در تشیع چه گونه باید باشد و به چه گونه اعتقادی گفته می شود. خب انشالله تعالی این بحث رو شروع می کنم به فضل الهی تا انشالله این مباحث ناقص نماند. بی صلوات و محبت. عقیده بسیار مهم است. در اول مقدمه 2-3 دقیقه براتون بگم. یکی از بزرگان علمای ما علامه بزرگ فیض کاشانی رضوان الله. فیض آقا بسیار مرد بزرگی در بین علمای امامیه، به جامعیت فیض زیاد نبوده هم، یعنی خیلی ما علمای جامعه داشتیم، ولی خیلی جامعه. فیض کاشانی داماد ملا صدرات، همان فیلسوف شهیر اسلام صدرالدین محمد شیرازی معروف به ملا صدرات، که دو تا داماد داشته، یکی ملا محسن فیض بوده، یکی هم عبدالرزاق لاهیجی صاحب کتاب شوارق الالهام و صاحب کتاب گوهر مراد. ملا صدرا به او لقب فیاض داده بود، به ملا محسن لقب فیض داده بود. دخترش که عیال فیض بوده، ملا محسن بوده، از پدر گله کرده بود که پدر شوهر من از او جامعه تر و بزرگتر است، ولی به این لقب فیض دادی، ولی به اون لقب فیاض دادی که صیغه مبالغه است. گفته بود دخترم فیاض یعنی فیض بخش، اما فیض یعنی عین خود فیض، شوهر تو خود فیضه، نه اینکه فیض دارد. خلاصه ملا صدرا فیلسوف بزرگ اسلام در اثر لیاقاتی که در او دیده لقب فیض به او داده. این مرد بزرگ سخنی دارد در مورد عقیده بسیار کوتاه و بسیار جامع، که یه وقت اگر ما جدن میگم این جمله را به دست یک دانشمندی صاحب نظری بسپاریم، میتواند اینو یک رسالش قرار بده. قریب به این نظامی با شرف و تصرفی که من خودم برای ایضاح مطلب اضافه میکنم این طور است. میفرماید که تمام گفته های انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه میرود. من گفتم به دوستان این سه کلمه رو، بعضی از شما هم حتماً از من شنیدید و گفتیم که این سه کلمه حصر عقلیه، حصر استقرایی نیست. یعنی چی؟ عرض می شود آقایون حصر استقرایی می شود خدش بردار باشد، ولی حصر عقلی خدش بردار نمی تواند باشد. به این معنا حصر استقرایی به این میگن که انسان منحصر بودن شیعی را، چیزی را در یک تعداد با گردش و تفحص به دست بیاره. مثلا الان ما بخواییم بفهمیم که در ایران چند نوع مرغابی وجود دارد، در رو به روی خودمون ببندیم بشینیم تو خونه فکر کنیم که چند نوع مرغابی در ایران هست، عقل راه نداره. چه فکری بکنیم؟ هرچی هم فکر بکنی بدتر فکر خسته میشه، نتیجه هم نمیگیری. در اینجا باید حصر استقرایی باشه، یعنی که ماشین چند تا ماشین، بلکه پناه بر خدا گاهی هواپیما، یه خورده نون آب عده عده برداریم دور این ایران رو بریم به چشم و به دست بریم یاد داشت کنیم، میاییم گزارش میدیم آیون ما گردیدیم در تمام ایران تعداد انواع مرغابی ها منحصر در 52 تا 52 نوع مرغابی ما پیدا کردیم. حصر استقرائیه میگیم منحصر است در 52. چرا؟ ما گردیدیم آقا، ما هاپی ما سوار شدیم رفتیم دست در دستک بردیم و زحمت کشیدیم فلان کردیم از نرم، اما این خدشه بردار ممکنه بشه، آسیب پذیر بشه. چرا؟ یه نفر یه روز میاد میگه چه آه یه نوع من کشف کرده. خیلی خوب، سابق باریم میگفتن عناصر چهار تا منحصر است در چهار، گفتن آب و آتش، خاک و باد، عناصر چهار تا. خلاصه حتی عجیب است که در کتاب هست در جایی دیدم که امام باقر سلام الله علیه 9 سال داشت در مسجد مدینه راه میره و دید که یه استادی شاگردار رو دور خودش جمع کرده، میگوید که عناصر، مردم میگن عناصر ثلاث، یادتون باشه بعدم نگید آی فاطم نجف عناصر، من میخوام راست درست صحبت کنم. تو رادیو تلویزیون مگه بگن عناصر، یه زنگ بزنید اون گوینده را جریمه میکنن، حالا زنگ نزنید شما، چیش آخه غلط گفتن جریمه داره، اما بعضی هم میگن غلط مشهور جریمه نداره، اما همه میگن عناصر. ریبه رادیو تلویزیون مملکت زبان مملکت، همه میگن ترجمه، اصلا باید ترجمه نداره، ترجمه عناصر اینا را باید این آقایون رادیو تلویزیون توجه کنند، با اینکه خیلی هم زحمت کشیدن ولی هنوز هم هست. حالا بگذاریم، استاد داره میگه که به شاگرده عناصر منحصر است در چهار. حضرت باقر در سن 9 سالگی تبسمی کرد، فرمود من تعجب میکنم از این استاد که میگه عناصر چهار هست، عناصر خیلی بیش از چهار هست. امروز اروپایی ها این حدیث رو گرفتن رسمن گیت شدن، چون مسلمان نیستن، شیعه نیستن، میگن آخر بچه از کجا میفهمید؟ حالا بیه بگیم امام بچه و کوچک نداره، بچه و بزرگ نداره، امام بوده، متصل به غیب بوده. در مقالات اروپایی دیدم که خیلی روی این مانور دادن، خیلی براشون عجیب بوده. خب شما میدونید که امروز کشف کردن که عناصر خیلی چهارتا چیه و هی هم کشف میشه. پس چرا حصر استقرائی میتونه خدش بردار باشه؟ از کردم بگم، من میام میگم انواع مرغابی منحصرت در 52 نوع، یکی پیدا میشه میره آب ایدن دیگه پیدا کرده. خب اما حصر عقلی خدش بردار نیست. میگم آقا مردم از لحاظ معلومات دو نوع هست، یا با سواده یا بی سواده. اگه درس خونده باشه با سواده، نخونده باشه بی سواده. مردم از لحاظ جنسیت منحصرن در دو نوع، اگر بله یا مذکرن یا مؤنث، چون لابونه هم بین بلی و خیر میگرده هر حصر استقرایی. آقا من میگم که اگر یا در خونده یا نه، اگر خونده با سواده، نخونده بی سواده. درسته که زبان انگلیسی خونده باشه میدونه، نخونده باشه نمیدونه. حصر عقلی اینا بین لابونه هم میدن. بنابراین این حرف فیض کاشانی حصر عقلی و خدش بردار نیست. چیه؟ فرمودن تمام گفته های انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه قرار میگیرد. اگر چنون که یه نفر چهارو میشه پیدا کرد، باید یه جایزه بگیره. این پیدا نمیکنه کسی. اگر امامت گفتن پیدا کردن، بدون که نمیدونه، اشتباه میکنه، چون حصر عقلی خدش بردار نیست. مگر در مقدمات خطا باشد، اینجا خطا نیست. حالا چیه؟ ببینید چقدر زیبا گفته، تمام گفته های انبیا و ائمه زیر پوششه سه کلمه: عقیده، فعل، ترک. سه تا کلمه، بیشتر از این نمیتونی پیدا. ببین آقا هر چی راجع به خدا، پیغمبر، توحید، معاد، محشر، صفات خدا، جلال خدا، جمال خدا، عصمت، معجزات انبیا، هر چی بگید، اعجاز قرآن، فرق مسلمین، فرق کفار، تورات، انجیل، هر چی بگید زیر کلمه عقیده جا میاد. یک. خب بعد از عقیده فعل چه بکنیم؟ چه کنیم؟ آقا نماز، روزه، زکات، خیرات، مبرات، بیمارستان ساختن، مهدیه ساختن، کربلا رفتن، مشهد رفتن، قرض و حسنه دادن، عیادت مریض کردن، صله ارحام، نماز شب، همه اینها داشتن صفات عالیه، چون صفات عالیه منشأ فعل میشه. بالاخره متضمن از میان التزام دارد با یه مش افعال، خودش منشأ میشه. و بالاخره صدقات، شهر ساختن، نمیدونم مملکت ساختن، با دشمن جهاد کردن، هر چی شما بگید زیر کلمه فعل جا میگیره. بعد صحبت ترک است. چه نکنیم؟ تمام اون چیزایی که باید ترک بشه، افعال، اخلاق، تمام زشتی ها، مکروهات، حتی حرام ها، زیر کلمه ترک جا میگیره. واقعا چه حرام نداره این مرد چه فکر کرده این حرف زده؟ خب حالا بین اینها اول عقیده را میگن. چرا؟ عقیده منشأ کار. اول عقیده. گفت از کوزه همان برون تراوت که در اوست. آقایان ببینید عقیده و عمل هر دوش لازمه. من میگم که آقا من عقیده دارم به خدا و پیغمبر، قبول دارم همه رو، ولی حالا حال نبرم نماز بخونم، جام ته جهنم. عقیده داره بی خود کرده نماز بخون. یه وقتم هست که نماز میخونم ولی حالا همچین عقیده ایم ندارم، یا دارم منحرفه. توجه فرمودید یکی از اولیا برام ذکر کرد، گفت یک نفر در کنار کعبه یه نمازی خون که قریب مثل که 9 ساعت طول کشید. بسید که یه روزای خیلی بلند بوده یه شبای خیلی بلند بوده که جا میگرفت نماز. بهش گفته بودن تو حاجتت چیه؟ گفته بود چه از خدا خواستم که با خلیفه دوم مشهور بشه. حاجتم نیست. نه واقعا پیش برید شما، در صورتی که باید بهش گفت که آقا 9 ساعت نماز نمیخواد. من احب حجرن حشره الله و من اگه به یه سنگ دل ببندی با اون میایی من به محشر. یه نفر آمد به رسول خدا علیه و علیه و سلام عرض کرد که یا رسول الله من تو را دوست دارم. فرمود المرء مع من احبه. اگه واقعا من دوست داری مرد با اون کسی که دوست داره مشهور میشه. اینا خیلی هرده به سنگ دا یه سنگ اگه دل ببندی گوشه یه خونت بداری با اون مشهور میشه. وقتی اینجا نشستید اسم ائمه میاد خوشحال میشید، حال تعوض که قدر خودتو بدون والله به قدر بدونی. در زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها یادت هست چه خوندی در آخرش؟ اللهم لا تطلب منی ما انا فیه، خدایا این حال هوا و نقیده ها که من دارم از من نگیر. با این حالی که اومدم حرم دختر مصعب بن جعفر این از من نگیر. خیلی حرفه. خلاصه هم عقیده باید باشد هم عمل. اما در دو تا چسبه کدوم بیشتر سنگینی میکنه؟ عقیده. بله یه آدمی که از امیرالمومنین منحرفه اما آنچنان هم در سوره زیبا میخونه که دل میبره، ولی انحراف از امیرالمومنین داره. یه نفرم امیرالمومنین خلیفه اول میدونه، خلیفه بلافت میدونه، نمازش هم به اون زیبایی هم نیست و قرائتش هم اونطور نیست. حالا شما جای خدا باشیم روز قیامت چیکار میکنیم؟ چون این نمازش خوشگل بوده، حالا اگر امیرالمومنینم قبول نداشته نداشته اینطور رفتار میشه؟ همچیزی میشه؟ قبل به عقیده ها نگاه میکنن. اصلا آقا بهشت و جهنم هم عمدتا برای عقیده هست. همین نمازا که ما میخونیم واجبه ها، اما میدونید عمدش چیه؟ عمدش اینه که نماز رو قبول داریم تا میشیم میخونیم، عمده ثواب مال اونه. حالا رکوع سجود هم ثواب داره، ولی ثواب عمده این است که نماز رو قبول داریم، اعتقاد داریم به نماز، عمده اونه. پس عقیده بسیار بسیار مهمه. خب این مقدمه بود که من در دو سه دقیقه تمام کنم، بیشتر تمام شد عیب نداره. مقدمه های من معمولا مثل مقدمه ابن خلدون میشه، خودم قبول دارم. و اما اصل مطلب رو با یه صلوات شروع میکنیم. و اما اصل مطلب، پس آقا شیعه صحیح العقیده کدام است؟ چند بند داره این مطلب که چند تا شب توجه که میرسیم میگیم شالا. یک، باید 12 امامی باشد. آقا این چه حرفی کنه؟ شیعه داشتیم 4 امامی، شیعه داشتیم 6 امامی. بله، برای اینکه شما بدونید قدر خود را، خدا را شکر بکنید، بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا هدایتمون نمیشد نمیشد. من به دوستان این قبیل چیزا را عمدن میگم که شکر کنن خدا را. ببینید شما 4 امامی یا زیدی ها هستن، اینا تا حضرت سجاد علیه السلام را قبول دارن، بعد میرسن به زید ابن علی. زید ابن علی علیه السلام را امام میدونن. زید برادر ناتنی حضرت باقر علیه السلام. زید که با حضرت باقر از پدر یکی هستن، که پدر هر دو حضرت سجاد، از مادر سبا هستن. مادر زید خب سبا، روایت داریم که حضرت باقر نشسته بود، زید اومد رد شد، حضرت خیلی ناراحت شد، گفت وای از اون روزی که این گرفتار شد. مادرش، مادر زید، حالا انشالله خدا ازش عفو کنه، زن بوده، بالاخره نمیدونسته احساس میکرده چی میکرده، برگشت از تجربه الله به حضرت باقر، گفت و حسد میکنه. حضرت اینقدر کریمانه برخورد کرد که نفرمود حسد نمی کنم، سه مرتبه فرمود یا لیته حسد، کاش که حسد بود، کاش که حسد بود. اما من میدونم این چه بلایی بزنش میکنه. خود زید مرد بزرگی بود، امام نبود ولی مرد بزرگی بود. زید ابن علی علیه السلام اینقدر عالم بود، اینقدر بزرگوار بود. من تعجب میکنم که بعضیا میگن که زید خلاصه مورد رضایت ائمه نبود، مستجیر بالله، اصلا در راه ائمه شهید شد زید. ابن عبدالحدید می نویسد که از والی مدینه شکوه برده بود پیش والی مدینه، یا از والی مدینه، نه از والی مدینه شکوه برده بود پیش هشام بن عبدالملک خلیفه قاسب اون زمان. وقتی رسید شکواییش رو مطرح کرد، هشام عوض این که رسیدگی بکند، العیاذ بالله، یک جسارت به حضرت باقر کرد، میگه فقط به زیدون حتی کاد ان یخرج من احابه، زید آنچنان تذبلاک شد، نزدیک شد از پوست خودش بیاد بیرون، آمد بیرون، گفت من انتقام این توهین به امام زمانم رو خواهم گرفت. بله، برادرش امام زمان میدونه، آقا بود، عالم بود، اینقدر این مرد عبادت کرده بود که لقب استوانت مسجد بهش داده بودن، یعنی ستون مسجد. رفت قیام کرد و شهید شد. خلاصه مهم بگم به بندهای دیگر برسیم، بدن زید را بردن زیر شنهای ساحل مخفی کردن که به دست دشمن نیفته، دشمن ها متاسفانه بدن رو پیدا کرد. آمدن این نقش حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود عموم چی شد؟ بدن عموم چی کار کرد؟ عرض کردن که ابن رسول الله گذاشتیم زیر شنهای ساحل، اما دشمن پیدا کرد. میگه فتکا به احلا خوفی، حضرت های های گریه کرد، شوخی فرمود هلا او قرتمو و حدیدن، چرا یک پارچه آهن بهش نبستید که بدن بره زیر آب است نیاد بیر؟ مومن اینقدر عزیزه ها. این بدن را آوردن بر دار آویختن، 4 سال بدن بر دار دار نگهبان میذاشتن، ساعت به ساعت، لحظ چند ساعت یه بار خدا میدونه، نگهبان میذاشتن که کسی این بدن رو نیاره پایین. آیا یکی از نگهبانان کسی که در کتب ششگانه اهل سنت از او روایت شده، دقت برمونه چه عرض کردن؟ روات کتب ششگانه غیر از دیگر روات، این بحث با هم بار کنم، هم تخصصیه و هم که موضوع خراب میشه، از موضوع خارج میشه، فقط بدونید که روات کتب سته مخصوصا، یعنی در نزد اهل سنت اعتبار دارن اینا. یکی از نگهبانان از روات کتب سته است، او میگوید که نوبت نگهبانی من که رسیده بود، خوابم برد پای دار، یک دفعه رسول خدا را دیدم، آمد استاد یه نگاهی به این بدن نازنین کرد، برگشت گفت هاکذا تفعلون به ولدی، اینطور با بچه ای من رفتار میکنید. حالا قرضم این است که یه شعری هم در مورد این بدن هست، بذار بگم انشالله، شاید این شعر رو من بگم خود روح زید توجه کند، انشالله امام زمان توجه کنه، چون که دیگه زید از امام زمان و همه ائمه عزیزه. این شعرم از آب گذشته است، بشنوید از من به یادگار. ادبای عرب گفتن که مضمون این شعر سابقه نداره، این در محافل ادبی خیلی حرف بزرگی است. میدونید چرا؟ معمولا یکی از دزدی های حلال دزدی مضمونه، دزدی حلالی هم هست. شعرا از هم دیگه خیلی مضمون میدزدن. این مضمون میدزده یه رنگی دیگه بهش میزنه. یه مضمونایی هست که هیچ سابقه نداره و شناسنامه داره این مضمون، کسی هم به دزده مشخص میشه، میگه این فلان کس دزدیده از فلان کس. مخصوصا فرقات ادبیه خودش که بحثیه دیگه. ما در بعضی از مطالعاتمون کلی سرگرم این دزده هستیم، این دزدای مضامین. این شعر میگن مضمونش نبوده سابق. گوینده شعر شیخ صالح کواز نجفی است. چقدر زیبا گفت در مورد بدن نازنین که 4 سال در دار آویخته بوده، میگوید که ان السما و الارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتب. میدونی چی میگه؟ میگه زمین و آسمان برای این بدن به رقابت برخواسته بودند. زمین میگفت باید پیش من باشه، آسمان میگفت باید پیش من باشه. فضا آمد گفت نه تو و نه تو. فضا در این وسط برنده شد، فضا در خودش میگرد. چقدر زیبا گفته که ان السما و الارض فیه تناقصا فنال الفضا منه اعز المراتب. البته ابو مسلم خراسانی وقتی که آمد سر کار، خب این بدن رو برای اینکه در واقع سر نشون بده گفتن آوردم پایین که شیعیان بهش خوشبین بشن، دورش بگیرن که قدرت رو منتقل کنه. چه همینم شد دیگه، قدرت رو منتقل کردن به بنی العباس. چه بحث مفصل. خب اینا الان هستن در یمن، هم الان هستن، زید و امام میدونن در واقع حضرت سجاد با ما همراه هم، بعد از اون دیگه از ما جدا میشن. زیدی هم خیلی هم داستان مفصل دارن، الان هم در یمن زیاد هم تو کتب زیدیه هم الحمدلله نزد من زیاد، خیلی روایت هاشون خیلی وقتا با ما هم درست در میاد. اصلا حتی به داخل روایت صحیح هم دارن. یک دوره کتاب از زیدیه بسیار عزیز الوجود است که من در هیچ جد غیر از کتاب خونه خودم الحمدلله ندیدم. یعنی یه دوره بود که من گرفتم، اسمش هست رأس الصدع، سه جلد رأس الصدع. اونجا نگاه کردم دیدم که از امیرالمومنین هم خیلی روایت دارن. یک مجموعه دارن الامال الخمیسیه، اونجا دیده مدت از حضرت رضا علیه السلام هم روایت دارن. یه مدت بود که خلاصه اینا با همه انحرافشون ولی خوشبین بودن، قافی ما هم مثل که می شدن، ولی مثل که الان اینطور نباشه نمیدونم، الله اعلم. علی کل حال بعد خب شیعه داریم، شش امامیه. شش امامیه کیه؟ اسماعیلیه. اسماعیلیه یه فرقه ای هم که من برای عبرتتون یه چیزی از اینا میخوام براتون بگم. آقا اینا اولا چطور به وجود آمدن؟ خیلی عجیبه. اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام در حال حیات پدرش وفات کرد. اسماعیل اصلا در دنیا دیده نشده کسی مرگ پسرش رو صورت جلسه کنه. انشالله خدا فرزندان همه تون انشالله حفظ کنه. خدا را قسم میدم به امیر المومنین تمام فرزندانمون و خودمون در برع حسینه خودش انشالله نگهداری کنید. حالا یه نفر از خدا نکده یه طوری بشه بچهش، خب میگن تسبیت، میگن میرن دیگه. آقا حضرت با علم امامت میدونست که بعدا معرکه میشه. حضرت مرگ اسماعیل را صورت جلسه کرد، همه تعجب میشه. بعد حضرت علم امامت وقتی جنازه اسماعیل می بردن فرمود بذارید زمین، صورت جنازه رو باز کنید، باز میکرد. آب ببینید اسماعیل مرده ها، همینطور تعجب میکرد. یه نکته ظریف استعماری میخوام بگم، برای من خیلی ارزش داره، به اندازه یه هفته سخنرانی میارزه. خوب دقت کنید بگم. ببینید امام صادق علیه السلام دیشب گفتم حالا شاگردای متفرقه به جای خود 4000 نفر شاگرد معتبر داشت. یک نفر از اینها به اسماعیل و امامتش و این مسائل اشاره نکرده. اینو میخوام از نظر علمی بدونید که مثلا ابو بصیر محمد بن مسلم یک کسی از این معتمدین مثلا میگفت که یه عده میگن اسماعیل امامه، حتی به این اندازه هم این رمز بزرگ استعماریه که استعمار فقط امریکا و انگلیس نیست، از اول بوده این چیزا. شیخ مفید میفرماید که قول به امامت اسماعیل بعد از شهادت حضرت صادق درست شد و اونایی که آمدن مثلا اسماعیل امامه میگوید ما کانو من خصت ابی، از این شاگردان پدرش نبودن، بل کانو من الاباحت والاطراف، از دو. این رمز بزرگ استعماریه که استعمار فقط امریکا و انگلیس نیست، از اول بوده این چیزا. شیخ مفید میفرماید که قول به امامت اسماعیل بعد از شهادت حضرت صادق درست شد و اونایی که آمدن مثلا اسماعیل امامه میگوید ما کانو من خصت ابی، از این شاگردان پدرش نبودن، بل کانو من الاباحت والاقرام، از دورها آمده بودن، از بلاد دور. چه بودن؟ چه بودن؟ چه دریافت کرده بودن؟ از کجا آمده بودن؟ تو مدینه میگفتن اسماعیل امامه. این جمله رو دقت کردید؟ گفتم این خیلی مهم از نظر علمی و شیخ مفید را که مفید میگن در این نکته های برجسته را این شیخ همیشه اشاره میکنه. حالا خلاصه اینا بعدا تشکل پیدا کردن دو مفصل. فاطمیون میدونن که اسماعیلی بودن، همشون دیگه شیعه بودن، اما چه فایده شیعه شیش امامی. اینا آمدن. یه نکته دیگه توجه کنید، شیعه دوازده امامی در طول قرون و اثار از داخل و خارج صدمه دیده و هنوز بده رو پا. اما اینا آمدن سالیان خلیفه داشتن، شاه شدن، این اسماعیلی ها حکومت کردن. اگه بدونید چند خلیفه اسماعیلی ما داشتیم که تمام فاطمیون اسماعیلی بودن، اگه توجه کرده باشید. البته سیدم بودن فاطمیون ها، این شکی نیست، شیعه هم بودن. اینم به شما بگم که بنی العباس هم تصویبیشون شد، یک معرکهی گرفتن، علما را جمع کردن، آمدن گفتن شهادت بدین که فاطمیون سید نیستن، که اینم خودش یه بحثی که سید رضی صاحب نهج البلاغه را اونم خواستن که بیاد شهادت بده، شهادت نداد، تهدیدش کردن. اینا یه داستانی که من حالا اینا را اینجا نمیتونم بگم، یه بحثی خلاصه. حتی میخوام بر العباس اینقدر خبیث و نظر تنگ بودن که حتی سید بودن اینا را نمیتونستن ببینن. فاطمیون همشون سید بودن، هیچ شکلی هم نیست. فاطمیون تماما از اولاد حضرت مجتبی علیه السلام بودن و این خودش یه بحثه. بالاخره اینا برای اینکه رونق پیدا کنن، آدمای با سواد رو میرفتن شکار میکردن و به دین خودشون حالا ولو ظاهرا یا باطنا میبردن استخدام میکردن. ناصر خسرو شاعر پرسی ایرانی اسماعیلی بوده، اینا شکارش کرده بودن و از دعات اسماعیلیه بوده. دعات به اونا میگفتن که دعات جمع دعائیه، یعنی اینا میرفتن این مروبه تبلیغ میکردن. ناصر خسرو از دعات کتاب وجهدین شگی نگاه بکنید، معلوم وجهدین البته تخصصیه، از اونجا اسماعیلی بودنش کاملا احساس میشه. بعد ابو حاتم سجستانی را اینا استخدام کردن و یک نفر مهم میره که استخدام کردن و مهم بود براشون، حمیدالدین کرمانی بود، که حمیدالدین کرمانی کتاب راحت العقل را نوشت که اسماعیلی های معاصر می نویسند مهمترین کتاب اسماعیلی راحت العقل، چون من نسخه‌شو دیدم. حالا خیلی حرفا هست در اینجا که به شما بگم. مرحوم علامه مجلسی از قاضی نعمان مطلب نقل میکنه در هارو لنبار. قاضی نعمان اسماعیلی بوده، ولی مرحوم مجلسی میفرماید که این قاضی نعمان خدا بهش بصیرت داد، اثناعشری شد، که من ازش مطلب نقل میکنم. از یکی از کتابخانه های آمریکا یه نسخه عجیبی از این قاضی نعمان اخیراً کشف شده که آوردن در ایران روش کار کردند و حالا خدا کنه بقیهش هم پیدا بشه. خلاصه خیلی ها شیعه سرگذشت عجیبی داره. حالا اینا الان با اون همه کبچبه و جاه و جلال که داشتن منقرض شدن، الان به صورت یه حزبی در اومدن که تعداد در پاکستان هستن، احتمالا یه تعداد هم در هند باشن. حالا گفتم قدر خودتون رو بدونید. خدمت شما عرض شود که الان نایه امام زمان دارن، نعوذ بالله، به قول خودشون که آخان سومه، سه تا آخان یک دو سه به ترتیب در این زمان امام زمان ما شدن. عکس این آخر سوم با پاپیون انداخته شده. نه والا میخوام قدر بدونید. زیرش نوشته آدم یعنی خدا میدونه تا این چیزا نباشدن قدر نمیدونه. تو خیال میکنی که همه مثل تو صحیح العقیده هستن؟ امام زمان داریم، کتب غیبت داریم، اینقدر امام زمان ما را زیارت کردن، این دنیا به نور او به وجود او قائم است که به وجود این طبطت الارض و السما بیوم نهیر و زدن ورا. اون وقت مشتهدین بزرگ ما یک لحظه حضرت دیدن نورانیت پیدا کردن. حالا این امام زمان ما الان در حال حاضر عکس آقا خان سوم پشت یک کتابی که من دارم اونجا هست. آقا این یه آدم چاقیه، چاقش هم به نفسش. خواهم گفت چرا آدم نباید چاق بشه، چاقش هم به نفسش. خدا انشالله چاقای ما را لاغر کنه. عیب نیست آقا، خب راحت میشن دیگه لاغر شن، اینطور نیست؟ چون آقا الان به فکر لاغری هم همه، انشالله خدا لاغرشون کنه تو هم با عافیت. بله الان کل حال که چاق هم هست، چاقش به نفسش خواهم بود انشالله. عکسش با پاپیون انداختن، زیرش نوشته صاحب زمان روحی فداست. توجه کردی؟ ها خب دیگه همچه قومی باید یه همچنین صاحب زمانی هم داشته باشن دیگه. خب به هم میان بالاخره. توجه کردی؟ خلاصه یه مثالی هست که میگن که یه چند نفر محضم با مولا نصرالدین، مولا نصرالدین سر به سر بذارن. خلاصه رفته بودن حمام، یه چند تا تخمول با خودشو برده بودن. یه مثاله مولا که اومد بگیم که اینجا رفت میشه دیگه، هرکس باید پتن بکنه. خلاصه یه قطبت بکنیم، این یواش از زیر لنگمون دراریم، بگیم که تا هم تخم کن که سر به سرش بذاریم. 80 نفر بودن، یه قطبتی کردن، این تخمه را در آوردن، نوشتن لب خزینه. گفتم مولا یالا نوبت تو. اونم صدای خروس در آورد. گفتن آقا سمت تخم بکنید. گفت این صفا این همه موقع خروس نمیخوا. سلامت بکنید. خلاصه معذرت بخوام، این همه احمقی کلان در همون فرقه گفتن، یک کمی در پاکستان، یک کمی در هند هست، بالاخره یه باید یه نفر پیدا بشه داره مچل کنه دیگه. بله حالا استعمار رو ببین، عرض میشه باید که چاقش داره گفتن به نفس خودشه. ای استعمار، استعمار خدا انشاءالله بر علوم درجات امام بیه. امام حق داره به گردن تمام جهان نبدونی، نه فقط ماها، نه شیعه، نه سنی، همه همه مرد به این روشنی، مرد اینقدر دشمن شناف. آه ببینید شما هر سال در پاریس این آقا خان سوم را که گفتن عکسش منتشر شده با پاپیون، آقا میذارن تو ترازو به وزن خودش بهم. گفتم چاقش به نفس میشه برای همین. اینا چه فضیه؟ چرا باید این پر بشه؟ اگه دقت کرده باشید معمولا دنیای غرب آدمای مسئله دار و کجکوله را میشه حمایت میکنن. باور کنید از سر قبر خیام اومدن دیدن علف رویده. یک نفر شاعر به نام دیپ جرال که انگلیسی بوده، این تخم علف رو برده صبر کرده، این علف که خوش میشه بذرش به عمل میاد، علف تر رو نمیشه از بذرش استفاده کرد، صبر کرده این علف خوش شده، بعد بذرش گرفته برده در انگلستان کاشته توی گلدون در اومده. گذاشتن وسط دورش یه خود شراب خورده چون این علف قبر خیامه. تازه خیام پنداری اونن، نه اون خیام که اینا میگن، واقعا اون خیام که تو عقیده اوناست واقعا همینطور باید بشه. اما تازه خیام پنداریه. رفته بودم این بلاد خلیج فارس، دو تا دکتر اهل سوریه بودن آمدن دیدن من، شنیده بودن که من در آمدم و هم از چند کیلومتری بالاخره شکل آدم این دیگه از دور آمدن دیدن من. خلاصه عربا به خیام خیلی علاقه دارن. شما تو بلاد عربی بری هم راست دیگه هتل خیام، هم خیام بارن، هم خیام رو میدارن. علت سبب چیه؟ علتش اینه که رباعیات منصوب به خیام به وسیله چند نفر به عربی برگشته، اینا گرفتند و نگاه کردن خوششون آمد. خلاصه این آمدن پیش من، این دوتا دکتر بودن هر اهل سوریه، گفتن که تو میتونه به من کمک کنی؟ گفتم چی میخواین از من؟ تو با یک کارهای فرهنگی میکنیم در اینجا، خلاصه نیرو میخواییم، تو یه مقاله هم گاهی به ما بدی ما قبول داریم. گفتم هرچی بگم مینویسی؟ گفتم بله. گفتم این خیام را که اینقدر دوست میداری هی به نامش هتل خیابون نگذاشتید، ایش میدونید که این خیام وجود خارجی نداره؟ آقا اینا یک جوری تعجب کردن، چطور؟ گفتم بله. گفتم آقا جان خیامی که کفر بگه، نعوذ بالله محشر را این کار بکنه، نمیدونم ابریق می مراکر شکستی رفتی از این حرفا بزنه، این خیام اگه اینو دوست دارید قدمای خوبی نیستی. اما ببینید این خیام، خیام خیالیه، خیامی که هست واقعا ایرانی ریاضیدان بوده حکیم بوده، اون این خیره را نگفته. اینا خیلی تعجب کرد. بعد برای شد این قضیه را گفتم آقا باور بفرمید، اینا زیر رو شدن که از من خواستم بریم اجتماع بده. من از اونجا آمدم چند دفعه تعقیب کرده بودن که سید کجا رفته تا چیلی قرار نمی نویسه. از خدا پنهان نیست، از شما هم بله پنهان نباشه، هنوزم ننوشتم چون انشالله برست برم اونجا، هنوز گرفتارم، باید به پرورانم بدم چاپ کنم انشالله. گفتم آقا ببینید در تاریخ حال خیام می نویسن که وقتی که نخواست بمیره همسایه ها رو خبر کرد، اومدن پرش زد کنار، اول نماز عشا خوند، کسی گره میخواد که بگه آقا تو نماز خوندی و نخوندی، داره صدا کرد بیاد من دارم میمیرم. نماز عشا خوند، این جمله را که گفتم خیلی تکون خوردن این دو نفر، پرش زد عقب صورت شدش رو خاک، گفت اللهم اینی قد عرفتک بمبلغ امکانی، خدایا به اندازه امکانم تو را شناختم. بعد از اون مرد. گفتم تیم میاد این مزخرفات رو بگه؟ و شعرهای عربی هم براشون خوندم که خیام بود. در نظرم اینه که به هر حال اینا هر کجای آدم یه ورشش گوش ببینن تأیید میکنن. تو حالا فردا بیا نعوذ بالله بگو که من 11 امام قبول دارم، فورم میان سراغت باید مصاحبه میکنن. خب بگو ببینم نقطه نظرت چیه، فلان و چه دنیا اومدی و خلاصه مادرت وقتی بیارت را داشته چی خورده. خدا آقا یعنی بلنگوینا اصلا نمیخواد، یه آدم شوخ طبعی داشتی میگفت مادر این در ویارش تو کش خورده. یه طلباتم بده خدمت شما. از این پس عنایت فرمودید دیگه، اون زیدی ها، این اسماعیلی ها، این بدبختی ها، اینا شاخ شدن، خلیفه شدن، دنیا را در دست گرفتن ولی نتونستن بمونن. ولی کار شیعه اثناعشری به اونجا رسید که یک نفر میمد از امام مسئله به پرسه، جرأت نداشت، خیار گذاشته بود رو سرش، میگفت آی خیار، آی خیار. امام با علم امامت تهدید فرمود بیا، اومد طبق و گذاشت زمین، به بهانه خیار خریدن و فروختن یه چیز از امام پرسید رفت. کار به اینجا راوی میگه وارد شدن بر حضور حضرت هادی امام علی النقی علیه السلام، دیدم در اتاقی که حضرت را حبس کردن قبر کندن برای ترسوندن، گریه کردم. حضرت فرمود گریه نکن، اینا به این زودی نمیتونن من از بین ببرن. گفتم یا ابن رسول الله یه سوال دارم. از جد روایت میکنن فرمود روزها را دشمن مدارید تا روزها شما را دشمن ندارن. این چیه؟ چیه معناش؟ فرمود روزها ما هستید. وقتی جواب داد فرمود برو بیرون از اینجا که من هیچ تو را در امان نمیدید. کار به اینجا هم رسید. همیشه اینطور نبوده که امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد داشته باشه. آقا کار میرسد به اینجا که در امر شیعه اثناعشری امام شیعه را میگیرن در پادگان، در لشکرگاه نگه میدارن، نقشه ها میکشن برای از بین بردن امام، متوکل ملعون میخواد حضرت را از بین ببره. فکر کرده نقشه کشیده حضرت هادی را هم به یه وضع خفتبار از بین ببره، بگن ببین امام اینا چی بوده، سر چی کشته شده. نستجیر بالله، یه قاطر بوده ظاهرا در همون لشکرگاه متوکل، آقا این هیچ کس را دوره بر خودش نمیدونه و یک زحمتی اینو دوره میکردن میابردن در یه جایی، مثلا به یه زحمتی یه علفی چیزی نفش ده نفر دوره میکردن. میگه که شما هر خودم یه مراسم بگذارید، بگیم که ما میخواییم ببینیم چه کسی سوار کاریش خیلی خوبه، ضمناً این قاطرم بیارید به حضرت هادی بگیم شما هم اینو سوار بشید، امامو ببره در اونجا، نجیر بالله بگه امام آمد در مراسم سوارکاری شرکت کرد، خود زمین مرد. اینجوری حضرت هم علم امامت داره، حضرت اومد نشست رفت در این قاطر، آقا دوره کردن از دور با یه هیاهوش نزدیکش نمیشد رفت، آوردن گفت آقا بفرمید. حضرت بلنش رفت دست گذاشت رو کمر قاطر، قاطر لرزه درف کرد، متوجه دید نه معجزه الان فاش میشه، و گفت آقا اصلا ما نخواهیم اینو هبه کنیم به شما، ما فقط عرضمون این بود که اینو هبه کنیم به شما. یعنی من این ذرائع رو در تاریخ پیدا کردم، این ملعون تا اینجا فکر میکردم این برای تجوری از بیده برن چی کار بکنم چه بکنم. بالاخره صحت عقیده این است که شیعه 12 امام داشته باشد. یه نفر آمد خدمت امام صادق گفت فلانی سلامت میرساند، حضرت فرمود ماها را قبول داره؟ گفت امام اول را قبول داره، شما را قبول داره، فقط اون 12 را قبول نداره. حضرت فرمود این گمراهه، آقا آخه 11 نفر شما را قبول داره. حضرت فرمود هر کس ماها را قبول کنه اون 12 را قبول نکنه، مانند کسی که حضرت عیسی را قبول کنه پیغمبر آخر زمان را قبول نکنه. خیلی حرفه. فرمود کان کمن اقرر به ایسا و جهد به محمد صلی الله شیعه باید امام را معصوم بدونه، منصوم من عندالله بدونه، متصل به غیب بدونه، تمام حرف او را، حرف ائمه را الهام و اشراق از جانب حضرت حق بدونه و چرا مطلقا در مقابل ائمه نداشته باشه. چرا امام این کارو کرد؟ توجه فرمودید. گفت که اون بنده خدا با امام صادق چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمود که یار انصار ندارم. یه نفر از راه رسید از شیعه، حضرت فرمود برو بشین تو تنور. چشم آقا چرا برم تنور؟ اول حضرت اول به خود اون شخص گفت برو تو تنور. گفت آقا من اراده کردم، مگه من چیکار کردم؟ آقا دستم به دامن فرمود تنور. بعد اون راوی از راه رسید برو تو تنور، نشست تو تنور. حضرت با تصرف ولایت هر آدم گرم کرد. حدیث میگن ولی بینوچته میگن آقا یه نفر بره تو تنور شما حواس ندارید پس گوش بدین. از اون امام حواسشو با ولایت تصرف کرد، یادش رفت کن تو تنوره. بعد یه ساعت فرمود که بریم ببینیم رفیق ما چی شد. رفتن زن نشسته تو تنور ذکر خدا میگه، آمد بیرون یک نخ لباس شبستان از خونده بود. حضرت فرمود چند تا از این نداریم که میگیم برو تنور چرا نگیم؟ اصلا چرا در مقابل امام نیست و الا اگه کسی چرا داشته باشه صحیح الاعتقاد نیست. خدایا این عقاید صحیح را از ما بگیر. اگر بحث بقیه داشته باشه بعدا میگم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، جانم به قربانت یا امیر المؤمنین. آی شیعیان بیایید بریم کنار رخت خواب آقا، بیایید بریم عیادت کنیم از آقا، بیا بریم مولا را عیادت کنیم. اگر بریم کنار این رخت خواب چه میبینیم؟ این عبارت یادگار از یک ولی امام زمان دیده است، من جرأت نمی کردم. او میگفت اگه بریم کنار رخت خوابش یک رنگ پریده میبینیم، خون از فرق مبارکش رفته، رنگ پریده، دستمال زرد به سرش بسته. اسفق ابن لباته میگوید جماعت جمع شده بودند در خانه امیرالمؤمنین، ملاقات میخواستند، گریه میکردند. حضرت مجتبی آمد بیرون، فرمود خدا به همتون اجر بده، حال امامتون سنگین است، مردم متفرق شد، همه گذاشتن رفت. اصدق ابن رباطه میگوید همه رفتن، من موندم، پا نداشتم برم. یه وقتی دیدم حضرت مجتبی در رو باز کرد آمد. اصدق مگه نشنیدی گفتم همه برم؟ گفتم آقا جان شنیدم، ولی به خدا قسم قدرت رفتن ندارم. آیا حالا که همه رفتن میشود یک دقایقی اجازه بگیرید من آقامو ببینم؟ حضرت مجتبی تشریف بردن داخل، آمد بیرون، فرمود اصدق بیا امامتو ببین. میگه وارد شدم دیدم آقا در بستر افتاده، خون امیر المؤمنین که از صدای تکبیر او دل شیر آب میشد، اسدالله الغالب در بستر افتاده. دیدم که دستمال زردی آقا به سر مبارکش بسته. میگه خدا میدونه هر که دقت کردم که زردی دستمال بیشتره یا زردی صورت نازنین مولا، نتونستم تشخیص بدم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا قائد الغر المحجلین. الان به چشم دل به این منظر نگاه کنیم، میبینیم بچه ها هر کدوم در یک گوشه گریه میکنن، اشک میریزن، صورت به دیوار گذاشتن. ام کلثوم سلام الله علیها به اون مرد پلید که نامش چقدر تلخ از بر زبان آورد، ابن ملجم علیه لعائن الله، اللهم لعنه لعنا و بیلا، به او فرمود دشمن خدا خوشحال نباش، انشالله امیر المؤمنین خوب میشه. گفت دختر علی هیهات، من میدونم چه ضربتی بر او زدم. هر شب میرفت مسجد کوفه، راز نیاز اونجا بود. حالا دیگه راز نیاز مولا در بسترشه، سخنانش شد و راویزه گوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش، در دیوار مسجد منتظرم چه صدا